أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در تفسير بود در آية شريفية 176 سوره بقره، فمن عفی له من اخیه شیئون. این واژه عفرا توضیح می دادیم که گفتیم که نظریه اول نظریه زمخشری و معروف علمای علم لغت و نحو و تفسیر هست که میگن عف در ثلاثی مجرد لازم و در ثلاثی مزید متعدی هست. اون وقت سوال پیش میاد که چرا مجهول شده و باید راهی رو پیدا کنیم. توجیه دوم و نظریه دوم، نظریه ابو حیان اندلسی است، شیخ المفسرین، که ایشون معتقده که کلمه عفیه عفا در ثلاثی مجرد هم متعدی استعمال شده به معنای ترکه، همونطور که ما در درس‌های قبلی از کتاب روض الجنان مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کردیم و گفتیم در کتاب‌های تفسیری قبل از ابو حیان و قبل از زمخشری این مطلب وجود داره که عفا را به معنای ترکه میگیرن و متعدی به نفسه هست. خب این در واقع اینجا من یک مطلبی را از ابو حیان غفلت کردم که الان عبارتش را از تفسیر بحر المحیط نوشتم، ولی الان چون وارد بحث تضمین شدیم من اجازه میخوام بحث تضمین رو تموم کنم، دوباره در آخر که برگردیم و یک مقایسه بین دو تا سه تا قول بکنیم این تتمه سخن ابو حیان رو هم توضیح خواهم داد. ببینید دوستان عزیز، نظریه سوم این بود که ما کلمه عفیه را عفرا در حقیقت متضمن بگیریم. از کسانی که قائل شدن به تضمین ابن عطیه اندلسی است. ابن عطیه اندلسی یک تفسیری داره به نام المحرر الوجیز، در جلد یک صفحه 246 قائل شده، میگه که آقا عفاج در حقیقت بله متضمن معنای ترکه است، یعنی در حقیقت معتقد است که عف به معنای ترکه آمده متعدی است و الا اصل لغتش همونطور که ادعا شده لازمه. و این را البته ابو حیان در تفسیر بحر المحیط قبول نمی کنه. در تفسیر بحر المحیط میگه که تضمین که قیاسی نیست، هر لغتی را که ما نمیتونیم به دلخواه خودمون بیام بگیم از باب تضمینه. و اینکه ابن عطیه در المحرر الوجیز گفته به معنای ترکه هست و در حقیقت عف متضمن معنای ترکه، نه این مطلب درستی نیست. ولی در این حال دوستان عزیز فراموش نشه که خود همین ابو حیان در تفسیر النهر الماد میگه نه، اینجا از باب تضمین، یعنی در حقیقت دو تا گفتار داره. یک گفتار در البحر المحیط که میاد به صراحت میگه که عف در ثلاثی مجرد متعدی هست و هیچ مشکلی نداره، از باب تضمین هم نیست، از باب وضع لغته، دو تا معنا در یک واژه لحاظ نشده بلکه یک معنا در این واژه لحاظ شده. اما در کتاب النهر الماد یک تفسیر دومی داره که خلاصه تفسیر اوله، به نام النهر الماد، یعنی نهری که آبی که جاری همیشه، و در سه مجلد چاپ شده، در جلد اول صفحه 169 در ذیل آیه شریفه. ببینید چه عبارتی داره، میگه و عفیه لا یتعدا، میگه عفیه که متعدی نمیشه پس چرا مجهول استعمال شده، میگه ضمن معنا یتعدا، ولی در اینجا متضمن شده معنای یتعدا، یعنی معنای فعلی را که متعدی باشه. ضم و عفیه لا یتعدا عبارت را اینطوری باید بخونیم، و عفیه‌ای که متعدی نمی شود در این آیه شریفه متضمن است معنا ما یتعدا، ای ضمنه ترک له شیء من اخیه، ترک له شیء من اخیه، ای من دیت دم اخیه، بین اخیه و بله میگه من اخیه، یک مضافی هم در تقدیره که ای رو اشاره خواهیم کرد از باب مجاز در حذفه، یعنی یک مضافی در تقدیره، من دیت دی دمون دم اخیه. و شیئون عبارتون ان المستر، شیئم که عبارت از مستر، ای شیئون من العف، که در حقیقت جانشین یعنی به جای مفعول مطلقه، یعنی کلمه شی به جای مستره و در حقیقت جای مفعول مطلق استفاده شده که این را باز توضیح خواهیم داد. عرض کردیم نکات ادبی در این آیه شریفه خیلی فوق‌العاده هست و تا نکات ادبی روشن نشه اصلا تفسیر آیه روشن نمیشه. اشاره کردم به سخن امین الخوری. اما دوستان عزیز، بالاخره یه قول سومی در آیه شریفه وجود داره و او این که ماده عفا در اینجا به معنای ترکه از باب تضمینه و اگر از باب تضمین باشه دیگه از باب وضع لغوی نیست. پس عفا در ثلاثی مجرد لازمه، ولیکن وقتی که به متضمن معنای فعل متعدی میشه که مثلا شما ترکه را بگیرید، اینجا در حقیقت متعدی استعمال میشه. من تضمین رو یک کمی مدخلش رو باز کردم که توضیح بدم، ولی جلسه به پایان رسید. حالا دوستان عزیز اجازه بدید در این درس من تضمین رو خوب توضیح بدم و بررسی کنم که ببینیم تضمین چیه در حقیقت. اما اینکه من چرا در حقیقت بحث تضمین رو یک میخوام توضیح بدم که برای دوستان خوب روشن بشه، وجهش اینه که من زمانی که شاید مثلا مغنی میخوندیم، شایدم قبل از مغنی بود، هنوز سمدیه میخوندیم، سالهای مثلا این جریان ما سال 60 و 61، آیت الله آقای فاطمی نیا حفظه الله تعالی، ایشون میامدن مشهد دهه آخر سفر و در این مسجد کاشمری ها که در کوچه شوکت الملک هست در خیابان خسروی سخنرانی می‌داشتن شب‌ها. بیشتر کسانی که پای منبرشون نشستن طلبه‌ها بودن، یعنی در مشهد دو تا منبر وجود داشت که بیشتر حاضرین پای منبر طلبه‌ها بودن. یکی منبر مرحوم آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیه در ماه رمضان بود در مسجد شهدا خیابان خسروی، و یکی هم دهه آخر سفر که طلبه‌ها پای صحبت آقای فاطمی نیا خیلی جمع شدن. البته جلسات منازل علما و ان طلبه بودن، ولی مثل این دو جلسه دیگه من نه بعد دیدم در واقع که این از روی رغبت طلاب حاضر بشن و دیگه ما که نمیدیم چی بگم دیگه. آقای فاطمی نیا حفظه الله تعالی یک شب در مسجد کاشمری ها گفت، یک عبارتی رو خوندن، حالا آیه بود یا روایت، بعد فرمودن این واژه رو من میخوام برای شما معنا کنم. واژه رو که معنا کردن فرمودن این معنا در این عباره از باب تضمینه. بعد فرمودن خب آقا این طلبه ها شما آیا تضمین رو میدونید یا نه؟ تضمین یک باب مهم است و ایشون در حدود 45 دقیقه، یعنی از 50 دقیقه که صحبت کردن، فقط 5 دقیقه را به خواندن اون آیه و روایت اختصاص دادن، بقیه را از اول تا آخر درباره تضمین صحبت میکردن و فرمودن که اهمیت تضمین خیلی مهمه. به این جهت من امشب اختصاص دادم به این بحث که خوب براتون روشن بشه. حالا دوستان عزیز، ما بحث تضمین را در حقیقت، من عبارتاشو از مغنی و کتابای دیگه که اشاره کردم در جلسه بعد نوشتم، براتون بعضی عبارتها را گفتم که ضروریه که بخوانم که روشن بشه. در کتاب مغنی لبیب ابن هشام، خب قبل از ابن هشام انصاری که دانشمند مصری و ادیب و نحوی مصری بود، قبل از ایشون زمخشری بحث تضمین رو داره در کشاف، خیلی هم بهش پرداخته و سایر علما هم قبل از ایشون دارن. اما اونی که آمد بحث تضمین رو قاعده من مطرح کرد ابن هشام انصاری مصری بود که خب در کتاب مغنی لبیب بهش اشاره کرد. کتاب‌های ابن هشام که 4-5 تا کتاب نوشته، شذور الذهب، شرح شذور الذهب، باز اوزخ المسالک نوشته و شرح الفیه ابن مالک و مغن اللبیب رو نوشته، یعنی 4 مرحله ایشون کتاب نوشته. یک حسنی که کتاب‌های ابن مالک داره برخلاف سایر کتاب‌های نحویان اینه که ممزوج به آیات شریفه قرآن، یعنی مدام طلبه با آیه قرآن سر و کار داره، مثال‌های متعدد قرآنی رو در هر بحثی، حالا به مناسبت حرف فا، به مناسبت حرف وا، در ادبیات عرب و در دنیای عرب اینا بها میدن. آقا ما با قرآن نامعنوس هستیم و نوع تفسیرهایی هم که نوشته میشه یک چیزهایی بیرون از تفسیر، همونطور که سخن امین الخولی را عرض کردیم که گفت چیزی که ماورای لغت و در حقیقت ترکیب نحوی و اسلوب بلاغی باشه و چیزی که از ظرافت‌های واژه‌شناسی قرآن مثلا کلی صحبت بشه، اون یه چیزایی است از بیرون به اسم تفسیر و به خورد تفسیر داده میشه و الا بنیان تفسیر بر همینه. لذا ابن هشام یک نحوی بوده که نحو خودش رو با قرآن ممزوج کرده. در باب رابع مغنی دو تا مبحث داره که بحث تضمین رو درش اشاره کرده. یکی در بحث ابوابی که افعالی که لازم هستن، چه چیزهایی سبب میشه که یک فعل میشه لازم. مثلا میگن آقا یکی از چیزهایی که فعل میشه لازم وزن فعله، هرگاه فعل بر وزن فعله باشه میشه لازم. خب میگه آقا یکی از اسباب لزوم فعل هم اینه که بر وزن که باب تضمین باشه. خیلی پس اگر چنانچه مواردی را ما پیدا کردیم که از باب تضمین باشه، ممکنه یک فعل متعدی بشه، ببخشید لازم بشه، یعنی یک فعل در حقیقت لازم بشه و از اون حالت تعدیه در حقیقت مفعول به معنای خارج بشه و فقط به فاعل اکتفا کنه. باز در این در صفحه ارشیف شریف با سعادت شما که 676 هست، همین چاپ های دو جلدی که در ایران ما در تبریز چاپ شده و مکرر هست، حاشیه داره. الرابع عشر ان یضمن معنا فعل قاصر، یعنی فعل متعدی متضمن معنای فعل قاصر باشه. 8-10-15 تا مثال قرآنی زده، من یک مثالش رو میخونم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ. آقای شما به لغت مراجعه کنید، معجم الوسیط، ما الان باز میکنیم، در معجم الوسیط نوشته خالفهو، خالفهو، خالفهو رو متعدی آورده، اخلفهو رو متعدی آورده، اینا رو با حرف جر نیاورده ها، متعدی آورده، تخلفه رو با ان آورده، تخلفه ان. اما یخالفون باب مفاعله متعدیه. فلیحذر الذین یخالفونه، باید پرهیز کنن آن کسانی که مخالفت میکنن، امرهو، امر پروردگارش را، باید اینجا متعدی میبود، ولی در آیه شریفه آمده فلیحذر الذین یخالفونه عن امره، با ان آمده. میگه ها اینجا معنای یخالفون متضمن معنای یخرجونه، چون وقتی که انسان مخالفت میکنه با کسی در یک مطلبی، خود به خود از دستور او و از امر او خارج میشه، لذا اینجا اشراب شده، یعنی نهفته شده در یخالفون معنای یخرجون. در آخرم آمده سمع الله لمن حمده را مثال زده که ما اشاره کردیم و گفتیم سمع الله لمن حمده در کتاب صحیح مسلم آمده، در روایات ما آمده، متضمن معنای استجابه هست، استجابه و اجابه، یعنی سمعه با او که متعدیه، سمعتهو، ولی اینجا به معنای استجابه استعمال شده، یعنی اجابت کرد لازم. باز همیشون در بحث باب رابع، در همون باب رابع، در چند صفحه بعدش در باب افعالی که متعدی استعمال میشن، یعنی چه اسبابی باعث میشود که یک فعل متعدی بشه، چه اسبابی باعث می شود که یک فعل متعدی بشه، میگه آقا اسباب، یکیش ششمش التضمین، ششم تضمینه، فلذالکه رحبه الى مفعول ذم بله یتعدا تعدا رحبه الى مفعول لما تزمنا تزمن معنا وسه لما تزمنه. ایشون دو تا فعل مثال میزنه، من یکی رو نوشتم. میگه فلذالکه رحبه و وسعه وسعه تعدا الى مفعول لما تزمنا، چون که در واقع متزمنن. حالا نه اون معنای او فعل، عبارت رو اشتباه خوندم، دوباره عبارت رو بخونم. التزمین فلذالکه تعدا رحبه الى مفعول لما تزمن معنا وسعه. بله، در قرآن ما داریم دیگه، بر ما رحبت، به ما رحبت در قرآن داریم. میگه در قرآن رحبت که متعدی استعمال شده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه متضمن معنای وسعه. و الا رحبت، رحبت. خیلی خوب، بعد این تیکر رو من عبارت رو ظاهرا درست ننوشته بودم، چون در حالا رحبه به معنای وسعه یا ارشدت شریف با سعادت شما که رحبه که معنای زاغه هم میاد، این رو باید نگاه کنیم، عبارتش رو ظاهرا تیکر پریده نوشتم. اما از اینجا و یختص عن غیره، میگه تضمین از غیرش جدا میشه، یعنی از سایر اسباب. کاش خود مغنی رو می آوردم براتون خوندم عبارتش. و یختص عن غیره من المعدیات، از غیرش از سایر اسباب تعدیه جدا میشه. به انه قد ينقل الى اکثر من درجه، گاهی یک فعل رو بیشتر بالاتر میبره از یک درجه. مثلا فعل لازم یک مفعولی نمیشه، بلکه دو مفعولی میشه، دو مفعولی میشه، فعل دو مفعولی سه مفعولی میشه. ولی ذالک عدیه، بعد همون مثالی که براتون خوندم، عدیه الو تو به قصر الحمزه به معنا قصر تو، الو تو به معنا قصر تو عدیه الى مفعوله، به دو مفعول متعدی میشه. بعد ما کان قاصرا، بعد از این که لازم بود. و ذالک فی قولهم، که میگن لا آلو که نصحا، کوتاهی نمی کنم، یعنی لا قصر تو کنوزها، من کوتاهی نمی کنم در باره تو از جهد و نصیحت. ولا آلو که جهدا لما ضمنه معنا لا امن او که، معنا نمی کنم تو را از نصیحت خودم، معنا نمی کنم تو را از جهد و کوشش خودم. و من حقوق و تعالی لا یعلونکم خبالا. اینا در باب رابع بود، این صفحه 680 دوستان عزیز، 680. ببینید در قاعده در باب ثامن، باب ثامنی که ما در مغنی نمی کنیم، ولی چقدر مطالب جالبی داره، چقدر قواعد کلی و عمومی داره که ما مکرر در تفسیر ازش استفاده می کنیم. و به همین جهت آیت الله العظما آقای جوادی آملی رحمت الله علیه حفظه الله تعالی فرموده بودن کسی که میخواد تفسیر کار کنه باید مغنی ابن هشام را بخونه. مغنی لبیب دوستان عزیز در کشورهای عربی به عنوان یک کتاب قرآنی بطرحه، علوم قرآنی. مغنی لبیب را الان یک نویسنده عرب با 5-6 مجلد تعلیقه زده، حاشیه زده، مطالبش را دقیق شرح داده. در قاعده ثالثه در صفحه 897 مغنی میگه قد یشربون لفظا، می نوشند لفظی را، یشربون یا یشربون قد یشربون لفظا، یعنی اشراب میکنن یک لفظی را، توی یک لفظ یک چیزی را قرار میدن. قد یشربون لفظا معنا لفظ، اشرب و یشرب هم دو مفعولی هست، یعنی می نوشانند او را، تو داخل اون لفظ قرار می دن. فیعتونه حکمه، اعطا می کنن به این فعل حکم اون فعل دیگری را که متعدی هست. و سمی ذالک تضمینا، ای را تضمین می گن. و فائدتو، فائدش اینه که ان تعدی کلمتن، این که ادا کند کلمهی، معدا کلمتین، معدای دو کلمه را، یعنی در حقیقت دو تا فعل را داره ادا میکنه. قال از زمخشری الا ترا، زمخشری یک عبارتی، یعنی ابن هشام از زمخشری در کشاف آورده. این آیه شریفه را شما چطور معنا میکنید؟ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، اموال اون یتاما و ضعفا و فرزندان را به اموالتون نخورید. چرا میگه الى اموالتون؟ میگه اینجا برای اینکه اکله متضمن معنای ذمه، نخورید یک معنای مجازیه. خوردن در اینجا، خوردن چیزی رو میگن که از حلق بره پایین، این رو میگن اکل. لذا در ماه رمضان فقها اکل را مبطل میدونن. واقعا اگر ما دنبال اکل باشیم، بسیاری از این چیزهایی که الان فقها فتوا میدن در کتابها و رساله هاشون که اینا مبطلن، مبطل نیستن، چون اکل باید صادق باشه. به همین جهت در قرن 11 هم بعضی فقها فتوا میدادن که سیگار کشیدن و تنباکو کشیدن که در قرن 11 هم آمده بود، اول رسم شده بود، از آمریکای جنوبی آمد به اروپا و بعدم از اروپا آمد به آسیا و اینا، گفتن آقا تدخین یعنی دود کشیدن. نگاه کنید اونجا فقها تدخین را آوردن تو بحث فقه، در واقع ازش تعبیر کردن شرب توتون، شرب توتون، در حالی که توتون که خورد نوشیدن نیست، مگر مایه اک آدم بنوشه. شربه در مورد مایعات استعمال میشه، اکله در مورد غیر مایعات استعمال میشه، هر دو هم میزانش و معیارش پایین رفتن از حلقه. کلو و اشربو یعنی پایین رفتن از حلقه. لذا اگر یک فقیهی فتوا داد که آقا تمام چیزهایی که از غیر حلق وارد بدن بشه من اینه داره، هیچ دلیل لفظی ما نداریم که جلوی این فتوا رو بگیره و مشکلی نداره، چون اکل و شرب مبتله، غیر اکل و شرب مبتله نیست. حالا یک آمپولی طرف بزنه تقویتی چه اشکال داره؟ تقویتی بزنه اشکالی داره؟ این که اکل نمیگم، این که عرف اکل نمیگه. شرب تنباکو در قرن 11 هم آمد تو رساله های فقهی، و شاید از همین جهت بود که چرا درباره تدخین شرب بحث شد، از این جهت که آیا دخان کشیدن یعنی سیگار کشیدن، تنباکو کشیدن، قدیون کشیدن، خوردن حساب میشه؟ یعنی بحث و نزاع فقها سر اکل و شرب، لذا کلمه شرب به کار بودن، گفتن این خوردن که نیست دیگه، پس باید حتما شرب باشه. لذا شرب توتون را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه خیلی مثال میزنه در بحث اصالت البرایه. معلوم میشه تو دوره شیخ انصاری این مسئله خیلی مهم بوده. اگر برگردید به تاریخ رساله های فقهی دوستان عزیز، در قرن نهم و دهم و یازدهم نزاع فقها سر شرب توتون و سر شرب قهوه بود. قهوه واقعا شربه، یعنی قهوهی که از آمریکای جنوبی آمد و اول به اروپا آمد بعد باز به آسیا آمد، فقهای شیعه و اهل سنت درش اختلاف داشتن که آیا نوشیدن قهوه حلال یا حرامه. مالکی ها در شمال افریقا فتوای به حرمت دادن بعضی ها، اما بسیاری از فقهاشون گفتن نه. از جمله اون الانصاری السنیکی که 10 مجلد کتابی داره به نام البهجت الوردیه، یک رساله ای داره، مصریه، حنفی هم هست، در این که نه شرب قهوه دلیلی ما بر حرمتش نداریم، پس اصالت البراءه جاری میکنه. شیخ انصاری هم که هی اصالت البراءه جاری میکنه برای شرب قهوه و برای شرب توتون، این آقا قوقایی بوده در قرن نهم و دهم دوستان من، و ما اینقدر تو رسال از کنارش به یک سادگی رد میشیم، خیال میکنیم که شیخ انصاری از خواب بلند شده این مثال ها رو زده. نه، اینا مبنای لغوی داره، اینا مبنای فقهی داره، اینا مبنای اصولی داره. نگاه کنید دوستان عزیز، میگه کلمه تضمین چیه؟ میگه تضمین اینه که یک لفظی وجود داره، یک معنای درست حسابی موضوع نداره، بعد میام یک معنای دومی رو در او اشراب میکنیم. اون معنای دوم که درش اشراب میشه و نهفته میشه، فعل حکم معنای دوم رو پیدا میکنه. لذا معنای دوم اگر متعدی به دو مفعول باشه، فعل لازم میشه دو مفعولی. لا تأکلوا اموالکم الى اموالکم. آقا اکل که با الى استعمال نمیشه، میگیم اشکال نداره، چون اینجا اکل به معنای ذمیمه کردنه. ذم یذمو یعنی ذمیمه کردن. لا تذموها الی اموالکم آکلی، ذمیمه نکنید اموال دیگران را به اموال خودتون در حالی که بخورید اونها را. ایره ابن هشام در مغنی گفته و چقدر زیبا گفته دوستان عزیز. حالا من کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید را هم مراجعه کردم، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، چقدر عبارت جالبی ایشون در این باب نوشته. پس اجازه بدید من این جلسه را تموم کنم، جلسه بعد را براتون باز عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.